الان در حال حاضر تشریفات انعقاد قرارداد بعد اتفاق بیفته.
عدد رقم 10% میتونید به من بگید چقدر بوده؟
بله، حدوداً برای پرسپولیس با توجه به اینکه ارزش کل معامله 3200 میلیارد تومان بود، 10%ش میشه 320 میلیارد تومان.
یعنی 320 میلیارد تومان امروز تو حساب پرسپولیس نشست.
نه، تو حساب دولت.
تو حساب دولت. خب نه، میخوام ببینم کی به باشگاه میرسه.
نه خیر، به باشگاه نمیرسه. این موضوع متفاوت است. این موضوع متفاوت است. الان سهام دولت واگذار شده به بخش غیر دولتی و خریدار مطابق ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 همه منابع حاصل از واگذاری به خزانه واریز میشه.
صحیح.
این 10% ها یعنی 320 میلیارد تومان برای پرسپولیس و 280 میلیارد تومان برای استقلال امروز خریداران به حساب کارگزاری واریز کردن، کارگزاری های خودشون و کارگزاری های اونها هم این پول رو به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار که در واقع واسط این انجام این معامله در امکان بازار هست.
صحیح.
به حساب این سم در واقع شرکت سپرده‌گذاری واریز کردن. بعد از قطعیت معامله این پول به حساب خزانه واریز میشه. این تشریفاتی هستش که برای همه عرضه‌هایی که توسط بورس و فرابورس صورت میگیره اتفاق خواهد افتاد.
خب.
این مبلغ متفاوت از آن مبلغی بود که در فرایند پذیرنویسی اتفاق افتاد. اون پذیرنویسی طبق قانون منابع افتی داخل شرکت برمیگشت، چون یه افزای سرمایه‌ای بود.
درسته.
ولی این مبلغ در واقع سهمی هست که دولت به نام خودش این سهم بوده و این سهمی که به نام خودش بوده است را واگذار کرده و فروخته. علل قاعده طبق ماده 29 قانون باید منابعش به خزانه واریز بشه.
خب من اینا رو قبول دارم آقای قامت. الان نهایه این پول در نهایت چی میشه بعد از خزانه؟
ببینید این پول طبق همون ماده 29 که عرض کردم مصارفش تو قانون مشخص شده، نه فقط منابع حاصل از واگذار این دو شرکت.
آها.
همه شرکت هایی که در راستای اصل 44 واگذار میشوند طبق ماده 29 قانون مصارفش رو مشخص تو قانون اومده و در واقع سازمان برنامه هم طبق اون ماده 29 چیکار میکنه؟ این مبالغ رو تخصیص میده و خزانه هم مبالغ رو پرداخت میکنه. مصارفش کاملا مشخصه و دستگاه‌های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات کشور که بر نحوه درآمدها و هزینه‌های دولت نظارت داره و این در واقع منابع حاصل از واگذاری هم طبق قانون نظارت خواهد
داشت. درست. بسیار عالی. آقای قامت عزیز، یکی از شنوندگان عزیز ما یه سوال رو مطرح کردن، اگه موافق باشید با هم بشنویم و شاید نیاز به پاسخ جناب عالی باشه.
باشه،
زنده باشید.
سلام و عرض ادب خدمت همه رادیو ورزشی. من به عنوان یه طرفدار تیم پرسپولیس، به عنوان یه عضو کوچیک از باشگاه پرسپولیس، یه سوالی از بابت همین واگذاری دارم از شما دارم. اینه که چجوری میشه که باید پرسپولیس به عنوان یه برند بزرگ ورزشی به عنوان رد دویون بده و استقلال بره به سمت پتروشیمی و تبدیل بشه به یه تیم نفتی؟ و این نگرانی برای من هوادار هستش که چجوری میشه. دیدگاه من هوادار اینه که یه تفاوت فاحشه تو واگذاری که استقلال به بزرگترین هولدینگ کشور بعد فولاد مبارکه بره و پرسپولیس بره تقسیم بشه بین 6 تا بانکی که مشخص نیستش سیاستاشون راجع به تیم داره چی هستش و اینکه چه اتفاقی میخواد برای پرسپولیس و اتفاق مثبتش رو برای ما بگین، چون نگران این تیم هستیم.
بله، خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده که مشارکت دارید. حالا این سوال رو به عنوان یک سوال محوری ما پخش کردیم، ببینیم جناب قامت چه توضیحی دارن. البته فکر کنم شنونده ما در مورد واگذاری یکی از باشگاه اشتباها گفت فولاد مبارکه، ولی خب کلیت سوالشون کاملا مشخصه که احساس کنن شاید یه تفاوتی بین این واگذاری‌ها وجود داره و یه مقدار دغدغه و نگرانی برای هواداران به ویژه پرسپولیس ایجاد کرده. آقای قامت نکته‌ای هست در این مورد؟
ببینید، من خدمت این شنونده محترمتون و سایر مخاطبین عرض بکنم، چون این نگرانی خب توی در واقع فضای مجازی و بین هواداران الان وجود داره. این مقایسه بین مالکین استقلال و پرسپولیس انجام میدن. حالا من این رو به نوبه خودم تعبیر و تفسیر میکنم به در واقع یک جور کوریخانی هایی که همیشه بین دو تا باشگاه وجود داره. از نظر ما فروشنده سهام دولت به هر حال نظارت خواهیم کرد به عملکرد خریداران و مدیران منصوب اونها در شرکت، تفاوتی از نظر توانمندی های مدیریتی این دوتا گروه از متقاضیان وجود نداره.
یعنی هر دو اینها قدرت های مالی یکسانی رو دارن. منظور شما اینه؟
بنابراین
این طرفدار پرسپولیس یا استقلال نگرانی نباشه که مثلا اون بر این برتری داره یا بالعکس؟
اصلا نگرانی نباشن. درسته که هلدینگ خلیج فارسی شرکت بزرگی هست، شرکت های پزشکی، شرکت های پولداری هستن اصطلاحا، ولی خب اونها هم ضوابطی وجود داره براشون. نکته مهمی که من خواهش میکنم هواداران به توجه داشته باشن و جزء در واقع آثار و برکات این واگذاری خواهد بود، نگاه حرفه‌ای و در واقع خیلی بهره‌ور در نحوه اداره این دوتا باشگاه هست.
درسته.
همه این متقاضیان چه بانک ها و چه شرکت های پتروشیمی، همه شرکت های بورسی هستند.
بله.
با تمخم کار در شرکت داری آشنا هستند. اداره یک بانک بسیار کار سختیه، اداره یک شرکت پتروشیمی بسیار یک کار سختیه.
نه.
افرادی که در این شرکت ها اداره می کنند، اداره یک در واقع شرکت مثل استقلال پرسپولیس خیلی براشون راحت هست، منابع به راحتی میتونن تأمین بکنن. با توجه که اینکه بورسی هستن، استفاده از ابزارهای تأمین مالی در بورس رو بلدن این دوش در واقع مالکی، میتونن منابع جدید درآمدی برای این دوتا باشگاه فراهم بکنن.
درست.
من این امیدواری رو میدم به در واقع مردم عزیزمون و هواداران محترم دو باشگاه که خریداران جدید ما خیلی خیلی بیشتر و بهتر از اون چه که هواداران تصور میکنن خواهند توانست اداره بکنن. اتفاقا نکته این که امروز چند تا از خریداران ما اینجا بودن، ما استعداد داریم در شرایط در واقع آگهیمون تخفیفات و مشوقهایی رو برای عملکرد مطلوب خریدار توی آگهی پیش بینی کردیم. اونجا مثلا گفته شده که اگر درآمد شرکت رو بتونن افزایش بدهن، میتونن تخفیف در اصل بهای معامله داشته باشن.
داره.
اگر بتونن از محل درآمد فروش بازیکن و بازیکن پرورش بازیکن بتونن درآمد پیدا بکنن، میتونن از دولت بابت اقساط تخفیف بگیرن.
داره.
خیلی استقبال میکردن خریداران ما و میگفتن ما به راحتی میتوانیم با ظرفیت هایی که ایجاد میکنیم از این تخفیفات استفاده بکنیم. نگرانی از این بابت نداشته باشن، اینها رو بسپارن به در واقع گذر زمان و مطمئن باشن که آینده این دو باشگاه بسیار روشن خواهد.
بسیاری دوستان اشاره میکنن که فرصت شنیدن یه تلفن دیگه هم داریم، اگه از بفهمید آقای قامت این تلفن هم بشنویم و پاسخ کوتاه جمعه دیگه
کنم. عبدالزاده هستم از تهران. میخواستم در مورد انتقال باشگاه پرسپولیس استقلال بگم که خیلی خوبه که این انتقال صورت گرفت و به بخش خصوصی انتقال پیدا کرد، ولی خیلی بهتر بود که به اشخاص حقیقی در واقع انتقال پیدا میکرد، مثل مثلا من نوعی، آدمهایی که دوست داشتن خودشون سهم داشته باشن مستقیم در این باشگاه، نه اصلا امثال بانک ها و پتروشیمی که یک جورایی 99% به دولت بسته هستن. خیلی ممنون، موفق باشین، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از این دوست عزیز شنونده. جناب قامت اگر پاسخ این عزیزم خیلی کوتاه بدید ممنون
میشم. ما قائل به این هستیم که در فرایند واگذاری ها به خصوص فرایند خصوصی سازی این دو باشگاه باید یه واقع نگری رو ما مد نظر داشته باشیم.
بله.
ایدئال قضیه این هست که بله این دو باشگاه و سایر شرکت های متعلق به دولت به بخش خصوصی واقعی به مردم واگذار بشود.
بله.
خب ما هممون میدونیم بالاخره بخش خصوصی با مشتری برای هر دو این باشگاه وجود داشته، مذاکراتی هم با سازمان خصوصی انجام دادن.
بله.
ولی خب همه در واقع متقاضیان بخش خصوصی در واقع این نکته رو ملاحظه رو داشتن که منابع درآمدی این دو باشگاه پایدار نیست.
بله.
بخش تلویزیونی که مهمترین منبع درآمدی این دو باشگاه هست، مهمترین مانع برای عدم جذابیت این سهام برای بخش خصوصی
کاملا بوده. درسته. تا منابع پایدار مالی وجود نداشته باشه در کشور ما در حوزه ورزش، بخش خصوصی واقعی به هیچ وجه نمیتونن بدون دغدغه ورود کنند و شاید بازگشت سرمایهشون باشن و این به نظر من منطقیه. یعنی تو این برهه زمانی چاره‌ای وجود نداشته جز رفتن به این سمت.
ببینید که این مخاطره هم ممکن بود وجود داشته باشه که یک بخش خصوصی، یک شخص محترمی به نام دلایلی شاید یک سال دو سال بتونه این شرکت رو منابع مالیش رو تغذیه بکنه، ولی با توجه به در واقع افزایش فزاینده در واقع هزینه های باشگاه داری قطعا در آینده مشکل برمی خود و شرکت رو چه بحران میده.
من فقط از آقای قامت اینم بپرسم، آقای قامت یه اختلاف قیمتی بین استقلال و پرسپولیس هست، من میتونم بپرسم که مبنای ارزش گذاری چی بوده؟
ببینید این اختلاف قیمت از همون ابتدا وجود داشته، مبنای قیمت در واقع سهامی که دیروز معامله شد قیمت تابلوی روز بود، یعنی قیمتی بود که در روز داره معامله میشه، منتها به اضافه 100%، یعنی ما قیمت روزی که مردم دارن اون سهم رو معامله میکنن رو ما دو برابر به بانک ها و پتروشیمی ها فروختیم. حالا قیمت روز سهام فیسبودیس اندکی بیشتر از قیمت روز سهام استقلال بوده، به همین خاطر به همین تبعیت در واقع ارزش معامله هم طبیعتاً بیشتر
بالا پایین شد. ممنونم آقای قامت.
آقای قامت عزیز خیلی ممنونم که به عنوان معاون محترم واگذاری سهام و دارایی سازمان خصوصی وقت مناسبی رو در اختیار ما گذاشتید، اطلاعات خوبی دادید. آرزوی توفیق دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
بنده
خدا
نگهدار. خداحافظی
می‌کنم از مخاطبین شما.
خدا
نگهدار.
خدا
نگهدار. وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. 19:42 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، همچنان با برنامه همیشه و ورزش خدمت شما هستیم و داریم در مورد واگذاری اخیر و فرایند واگذاری اخیر تیم‌های استقلال و پرسپولیس با شما صحبت می‌کنیم که برای اون دست از عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن عرض می‌کنم که واگذاری پرسپولیس به کنسرسیوم‌های بانکی در واقع متشکل از 6 بانک صورت گرفت و واگذاری استقلال هم به چند شرکت پتروشیمی زیر مجموعه هلدینگ معروفی که به هر حال اتفاق افتاد و حالا اگر اون تشریفات هم دیگه انشالله فردا انجام بشه با توجه اون 10% پولی که باید امروز داده میشد از طرف مالکین جدید باشگاه استقلال پرسپولیس، دیگه اون روند انتقال سهم هم از وزارت ورزش نهایی خواهد شد و دیگه اون بحث مالکیت مشترک هم دیگه مسئلهش حل میشه و دغدغه‌ای رو استقلال و پرسپولیس برای فصل آینده لیگ نخبگان نخواهند داشت. این مسائلی است که داریم در برنامه‌های امشب و فردا شب و پس فردا شب پیگیری می‌کنیم در برنامه همیشه ورزش. اما بریم سراغ یکی از کارشناسان شناخته شده حوزه اقتصاد ورزش که ما به دفعات در برنامه‌های مختلف خدمتشون بودیم و قطعا نظرات صاحبی در مورد این روند خواهند داشت. آقای مهدی حاجی‌وند از کارشناسان حوزه اقتصاد ورزش مهمان عزیز این لحظه برنامه ما هستن. آقای حاجی‌وند درود بر شما، وقت بخیر.
آقای نوروزی عزیز منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای منصوریان عزیز، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز همیشه با
درود بر شما. درود بر شما آقای منصوریان، بفرمایید.
تمنا می‌کنم آقای حاجی‌وند، منم سلام می‌کنم، شب بخیر میگم استاد خدمتتون.
شب شما بخیر باشه.
آقای حاجی‌وند من قبل از اینکه وارد مباحث بشیم اول یه سوال خیلی کوچولو از شما بپرسم. ما این حرکتی که انجام شده رو بگیم واگذاری صورت گرفته یا خصوصی سازی شکل گرفته؟ اینو خواهش میکنم چون میدونم شما ریشه اقتصاد رو بلدید.
خواهش میکنم. والا آقای منصوریان عزیز من تعبیر خودم اینه که خوشبینانه بهش نگاه کنیم، بگیم دوران گذار برای رسیدن به واگذاری و خصوصی سازی.
آها.
چون به لحاظ علم اقتصاد و موضوع خصوصی، به نظر من خصوصی زمانی اتفاق میفته که مالکیت و مدیریت همزمان انتقال پیدا کنه.
آها.
و نکته مهم این استش که خب شاید یکی از آفات خصوصی سازی توی کشور ما بیش از 2 دهه گذشته این بوده که ما عمدتاً اومدیم از روش‌های محدودی تو خصوصی‌سازی استفاده کردیم. من اسمشو میذارم مال فروشی، به این مفهوم که اومدیم اکثر شرکت‌های دولتی رو یه قیمت پایه‌ای گذاشتیم، رفته تو مزایده، حالا بالاترین قیمت تایید شده و به هر حال واگذار شده. مثال این موضوع یا تصدیق کننده این موضوع همین باشگاه راهن هستش که متاسفانه دیگه نامی هم الان ازش باقی نمونده. بله، باشگاهی که بازیکن ساز بود، نسل‌ها باش زندگی کردن و مشاهده این هستیم در سال 90 یا 91 بود که اومدیم و بالاخره باشگاه راهن رو واگذار کردیم از طریق فرابورس. لیگ برتر یا دست یک اون موقع بود، شد دست دو، دست سه و انحلال متاسفانه. حالا چرا داریم میگیم که مال فروشی نباید بکنیم یا مثلا خوشبینانه این دوران رو دوران گذار ببینیم؟ شاید هم لاجرم مجبور بودیم با توجه به مشکلاتی که تو AFC داریم. شاید بهترین گزینه روی میزمون یا سریع‌ترین گزینه ممکن همین گزینه بود و این که من آرزو میکنم دوران گذار باشه به این دلیلی که بالاخره یه روزی برسه که حتی اون چند درصد سهمی که دولت داره اونها رو هم به بخش خصوصی واگذار کنیم. و خب بالاخره الان موضوع اهلیت خریداران هم یه موضوع مهمه دیگه، این که مثلا چشم‌انداز چیه، قرار هست چیکار کنن، موضوع بدهی‌ها، درآمدها و اموالی که مشهود و نامشهود هست، داستان مثلا کمپ مرحوم اجازی برای باشگاه استقلال این چی شد. بالاخره همه اینا باید تعیین تکلیف بشه دیگه. اون دارین که این دوران گذار خیلی زود سپری بشه.
البته عجیبن ظاهرا اشاره شده کسی که خریدار اموال این دو تیم هست، در واقع خریدار بدهی های این دو تیم هم هست. یعنی دیگه به صراحت هم وزیر محترم اقتصاد داره این رو مطرح فرمودن، هم رئیس در واقع سرپرست سازمان خصوصی سازی اگه اشتباه نکنم خود آقای قامت هم توی یه جای دیگه مصاحبه کرد یه همچیزی گفت که این دو بخشی که میان و خریدار هستن، خریدار هم اموالن هم بدهی، یعنی باید این بدهی ها رو بدن دیگه، بی برو برگرد. حالا این چیزی که گفته شده، حالا میفهم بودید بفهم.
بله، من عرضم این بود که بالاخره اصلا یه سری اموال مشهود و نامشهود دیگری هم دارن، اونها باید این تکلیف بشه. هدف از خودسازی چیه؟ یکی اینکه بیان این، البته میدونید که این استقلال پرسپولیس توی مقطعی بدهی هاشون از دارایی هاشون بیشتر بود، مشمول ماده 141 قانون تجارت میشدن، باید منحل میشدن یا تعیین تکلیف میشدن. فکر میکنم الان تو قواله پرسپولیس یه بدهی ناقابل 850 میلیارد تومانی هست. و خب بالاخره باید ببینیم اگر برند پرسپولیس رو ازش بگیریم، باید ببینیم که این باشگاه چی داره که بخواد سر به سر بشه با اون بدهی ها. البته که بازم تاکید میکنم تو آگهی هم که همونطور که شما فهمیدید سازمان خصوصی منتشر کرده بود، چند تا شرط گذاشته برای خریداران، شش شرط گذاشته بود، میتونم مراجعه کنم به سایت سازمان خودسازی اونجا ببینن عزیزان. از جمله این بود که باید تعیین تکلیف بشه بدهی ها، از جمله این موضوع بود که باید به درآمدزایی برسه، برنامه خودشون رو توی یک سال آینده بگن. و حالا به هر حال اینم یه موضوعی هستش که توی دنیا یا مثلا ما یوی 5 6 تا مالک قدر برای یه باشگاه داریم یا نداریم، اینم یه نکته ای هست. و خب به هر حال
حاجی من بله. اتفاقا همین جای بحث شد.
بله
ببینید عزیز دلم، من نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم، اگر ما بخواهیم برای اداره دو باشگاه پرسپولیس و استقلال شکل قانونی در نظر بگیریم، باید از راه مجمع برسیم به این کار. یعنی مجمعی که باید برای حیات این مجموعه تصمیم بگیره. اصلا الان من موندم وقتی که ما 6 تا مالک داریم، چجوری میتونه یه مجمعی تشکیل بشه که در واقع دربرگیرنده مثلا اهدافی باشه که این مالکین به اضافه اون درصدهایی که مثلا به عنوان تماشاگر میخوان سهامدار باشن، درصدهای باقی ماندهی که فرض بکنید خود وزارتخونه هنوز نظر داره. اصلا من احساسم یه چیز دیگه ای شده.
من یه پرانتز باز کنم برای اینکه تکمیل کنم بحث شما رو، بعدا تحلیل آقای حاجی وندو بشنویم. الان یه نگرانی که آقای آجیون در حال حاضر وجود داره اینه که بالاخره اینها یه مجموعه شرکت پتروشیمی هستن زیر نظر هولدینگ، یه مجموعه کنسرسیوم های بانکی هستند که دارن کارشون رو انجام میدن. الان دو روز دیگه اگه پولی واریز نشود، اتفاقی نیفته، آیا این بانک توپو تو زمین بانک بعدی و بانک بعدی خواهد انداخت یا اون شرکت پتروشیمی توپو تو زمین اون شرکت بغل دستیش اون شرکت دیگر خواهد انداخت و دیگه کی جوابگوه؟ یعنی مثلا اگه یه تأخیری در واریزی صورت بگیره، یه تأخیرهای مالی اتفاق بیفته با توجه به دغدغه‌های اصلی هم که هر دو مؤسسه دارن برای خودشون، هر دو نهادی که اومدن این دو تا تیم رو خریدن، اونجا وقتی ما دست زیاد میشه دیگه به قول معروف این دو تا تیم یقه کی باید بگیرن یه روزی روزگاری؟ اینا سوالات روزی که دارم عرض میکنم.
آقای آجیوان پرو فرمایشات آقای نوروزی، ببینید ما هممون میدونیم شرایط موجود بانک های کشور رو.
بله،
هم درآمدزایی دارن هم ورشکستن میشن، یعنی هم خیلی مواقع هم نزول دارن، یعنی یه حالت سینوسی دارن. بعد تو این شرایط میخوان تیمداری هم بکنن. من اصلا نگاه هم نگاه سیاه نیست جناب. بله. بحث هم اینه که اینا اتفاقا یه فوتوفنایی داره که شما بهتر از من میدونید دیگه، حداقل تو علم اقتصاد اینا یه فوتوفنایی داره. من میخوام بگم این فوتوفنا رو ما چجوری با فوتبال میتونیم ادغام بکنیم. حتما ما در فوتبال هم یه سری قوانین روز رو داریم دیگه، یعنی یه سری استانداردهایی رو داریم. ببینید آقای حاجی من، شما باز بهتر از من میدونید، استاندارد فوتبال هم مگه میشه با این شکل رعایتش کرد؟ من میگم اینجوری نشه که ما از چاله در بیایم تو چاه بیفتیم. من بحثم اینه کلی.
درست آقای نصیر عزیز، دیدید که ببین توی دنیا ما چند مدل مدیریتی داریم. مثلا آلمان رو داریم 5-1 که میگه سرمایه گذار چقدر حق داره بیاره خارجی و سرمایه گذار داخلی. درست. مثلا فوتبال ایتالیا رو داریم که مالک محوره، فوتبال انگلیس رو داریم که سرمربی محوره، فوتبال اسپانیا رو داریم که تقریبا تو مدل‌های تاوانی. البته میگیم تاوانی، یه مقطعی اینجوری برداشت میشد که مثلا یوی 50,000 نفر میرن سهامدار میشن، 50,000 نفر میان توی مجمع، اون به اون شکلی نیست، ولی به یه مفهومی تقریبا.
خب تو اون تو اون تعاونی جناب حاجی من دیگه بانک دولتی سرمایه گذار نیست.
درست عرضم میخوام
همه بخش خصوصی هم به معنای واقعی.
بله بله، عرضم به اینه که میخوام برگردم برسیم به این مدلی که ما امروز واگذار کردیم. حالا سری میزنیم به باشگاه های خودمون، به فوتبال خودمون، میبینیم خدای ما اصلا مدل مدیریتی نداریم که بخوایم تصمیم بگیریم به چه شکل شمایلی اینها رو واگذار کنیم. یا آسیب دیگه ای که بالاخره گریبان این ورزش ما رو ببیشه در حوزه خوستازی گرفته اینه که ما عمدتاً تقریبا اصلا تجربه‌ای توی دنیا برای خوستازی فوتبال نداریم. البته ترکیه رو داریم تا یه حدودی، ولی ما بقیه باشگاه عمدتاً خواستگاهشون خصوصی بوده و خیلی این ساختار ما ساختار دولتی نداشتن باشگاه که حالا تازه بیان یه مدلی رو تجربه کنن بعد برسن به مدل ما. ولی اگر برگردیم، من فکر میکنم اگه اینا که خوشبینانه بزنیم و بخوایم نقاط مثبت رو بگیم، این هستش که خب شاید، بازم عرض میکنم، تو شرایط فعلی ما سریع‌ترین راهی که داشتیم برای اینکه به هر حال از مشکلات AFC کنار بریم همین مدل بود شاید.
آره من اینو میپذیرم.
آره
اینجا رو ما خوب عمل کردیم.
آره اینجا رو خوب عمل کردیم، ولی عرضم اینه که باید اینو دوران گذار ببینیم آقای منصوریان. یعنی چی؟ یعنی همین بنگاه‌ها، همین بانک‌ها، پتروشیمی‌ها هم بیان سهامشون رو واگذار کنن، حالا یه بخش خصوصی قوی بیاد از اینها بخره، یا بیان توی بورس واگذار کنن مردم بخرن و اون بخش خصوصی اونجوری تا یه حدودی شکل بگیره. شما می‌دونید که امروز فکر می‌کنم دو سه روز پیش بانک صادرات به عنوان یکی از خریداران سهام بخشی از سهام باشگاه پرسپولیس یه شفافسازی تو سامانه کدال منتشر کرد، گفت آقا من دارم این رو بابت تادیه بدهی‌هام می‌گیرم از دولت، یعنی دولت یه بدهی به بانک صادرات داشته، گفت حالا بیا این
بله دیگه اشاره کردن که برای رد دویون بوده دیگه، خیلی واضح اومدن اشاره کردن.
البته یه نگاه آقای حاجی من ببخشید من الان یادم افتاد، یه نگاه خوشبینانه تری هم در این زمینه وجود داره.
بله.
چیزی که الان من خبر دارم، حالا نمیدونم رسما آیا اعلام شد یا نه،
دوست دیگه بیشتر وقت
نداریم. بله ما اینو باید به فالنیک بگیریم. ما هممون در روز شاید بعضی مواقع تعداد بیشماری تراکنش انجام میدیم دیگه.
بله
الان من شنیدم که ما هر تراکنشی انجام میدیم حدود 700 تومان از حسابمون برداشت میشه. درست بله. هزینه داره برای اون که بله. این کار من شنیدم کل این تراکنش ها میره بابت در واقع سرمایه گذاری تو این بخش برای فوتبال. این اگر باشه من فکر میکنم که تمام این موزلات به یه شکلی پوشش داده میشه.
درسته. من آقای منصور جان به نظر میاد که ما باید بیایم بشینیم مشکلات ورزش به ویژه حوزه فوتبالمون رو لیست کنیم، بگیم آقا این 20 تا 30 تار داره. چه مدلی از خصوصی سازی یا واگذاری سهام میتونه این مشکلات رو حل کنه؟ مثال بزنیم، ما الان یکی از مشکلاتمونی که استعدادیابی خوب توی کشور اون شکل نمیگیره دیگه.
درسته.
اگه این مدل کمک میکنه بهش پس مدل خوبیه، اگر نه یه دوران گذاری باید بریم سراغ یه مدل دیگه. این که پرسپولیس و استقلال رو مثل یه دستگاه پول خورد کن ببینیم که هرچی پول توش بریزیم خورد کنه، این درسته، ولی انضباط مالی برای فوتبالمون ببینید دو باشگاه استقلال پرسپولیس هم یه نکته خیلی مهمه. و از طرف دیگه خب بالاخره موضوع اینه که به نظر من از این تنبلیت باید برن کنار، برن دنبال راههای درآمدزایی. توی دنیا ما راههای مختلفی داریم. استقلال و پرسپولیس به نظر من هر کسی که میخواد مالکش بشه باید به آنچنان شخصیتی از لحاظ اقتصادی برسه که بره راههای درآمدزایی رو تجربه کنه، و وقتی یک فوتبالی به لحاظ اقتصادی حرفه‌ای شد قطعا نتایج حرفه‌ای هم به واسطه تفکر درستی که برای شاکم است به خودش میبینه.
خیلی ممنون آقای حاجی. فقط یه نکته اگه خیلی کوتاه پاسخ بدید، چون از قبل مدت‌ها مطرح بود که بانک ها طبق قانون حالا از بنگاهداری به نوعی منع شدن، الان این شکل زیر مجموعه دیدن و کنسرسیوم تعریف کردن در واقع برای اینکه اون موزل قانونی حل بشه است، یا اینکه اصلا تعریفش چیه؟ یا به هر حال در مورد هولدینگی که الان مسئولیت استقلال رو به نوعی بر عهده گرفته، خب میگن که این هولدینگ شرح وظایف مشخصی داره تو بحث صندوق بازنشستگی و بحث سهام عدالت و مسائل از این دست، و این هزینه کردن تو این بخش ممکنه که مداری برخلاف اون شرع وظایف اصلی باشه و بعدها مشکلاتی رو برای این نهاد ایجاد کنه. از هر دو طرف مثال زدم که توضیح شما رو خیلی کوتاه بشنم.
بله همونطور که شما فرمودید این نقد بر این شیوه از واگذاری وارده که به حال بانک ها و شرکت های دولتی دارن به سمت یعنی یک کم مؤلفه های بنگاهداری رو دارن رعایت میکنن. امروز هم من دیدم یکی از نماینده های مجلس یه نسخی کرده بود، یه انتقادی تو این زمینه کرده بود که حالا میگم همه امید من و ما میتونه این باشه که این یه دوران گذاری باشه که خیلی زود ایشالا ازش بگذاریم.
بسیار خیلی ممنونم آقای حاجی‌وند عزیز، مثل همیشه محبت داشتید، استفاده کردیم از کارشناسان خوب حوزه اقتصاد و ورزش. آرزوی توفیق دارم، خدا نگهدارشون.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون. منصور جان اصلا زمان ندیر.
بله نکاتی هست، به هر حال من همونطور که مقدمه بحثم عرض کردم ابهاماتی وجود داره، امیدوارم که تو فردا شب و پس فردا شب سعادتی باشه در برنامه باشیم و حتما با حضور کارشناسان بیشتر بتونیم این ابهامات رو مطرح.
بسیار خیلی ممنونم آقای منصور جان عزیز، بی‌نهایت سپاسگزار از دوستان عزیز شنونده که وقت گذاشتید برنامه امشب رو شنیدید. تشکر می‌کنم از امیرشنگ لیلایی تهیه‌کننده خوب برنامه، موسکا خانم نشیوا صدا بردارمون و جمعه فرضی همانگی نازنینمون در برنامه همیشه و ورزش تا فردا شب و برنامه دیگر. یا علی و خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین، بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی. یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.